و فکر میکنیم که انشاءالله یه تجربه دیگه در حال انجام هستش، حالا امیدواریم تا چند ماه دیگه نتایجش برسه به دست. حدسمون اینه که وضعیت بهبود پیدا کرده باشه، حالا امیدوار هست.
بله امیدواریم که خیلی قابل توجه کاهش پیدا کرده باشه این سقط جنین که فرمودید، و موضوع خیلی مهمتر از اون در بستر خانواده‌های رسمی هستش که این اتفاق صورت گرفته و افتاده در واقع. خانم دکتر قدیری، این زنگ خطریه، به نظر شما علتش چه میتونه باشه در بستر خانواده‌های رسمی این تعداد سقط جنین و این عدم تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری در واقع؟
خود مقوله سقط جنین یک آسیب جدی اجتماعی، الان آماری که گفت واقعا وحشتناک بود، 530 هزار نفر کودک بیگناه، جنین بیگناه که از اونها میشه نسل رو به وجود آورد، یعنی یک نسل کشیه در اصل، نه فقط سقط یک جنین. و اینکه چرا داره این اتفاق میفته و خانواده به چه سمتی دارن میرن که این فضا باعث میشه که اگر فرزند دیگه ای بیارن این فرزند رو نمیتوانن، قادر به نگهداری اون نیستن، چی هست، واقعا جای بررسی ویژه داره و نیازه که بررسی های اساسی روش صورت بگیره. خود من در مشاوره های ازدواج که دارم میبینم، میبینم خانواده هایی که استراب در اونها زیاده و خانواده هایی که تعارضات زوجین در اونها از
تنش های زیادی رو دارن،
در خانواده زیاد بوده، بعد از اینکه مثلا چند فرزند دارن، حالا اگر خانوم فرزند بعدی رو در راه داره، شاید آقا میگه اعلام میکنه من دیگه این فرزند رو نمیخوام، یا خانوم میگه من این فرزند رو نمیخوام. یعنی یکی از اساسی ترین فضاهایی که برای خانواده هست اختلافات زناشویی هست و نیاز ما داریم مشاوره های پیش از ازدواجی که صورت بگیره تا ازدواج های مناسبی اتفاق بیفته و ازدواج های موفق اتفاق بیفته، و بعد از اون پشتیبان نیکنیم از یک خانواده. ما چرا خانواده رو در کشور خودمون رها میکنیم؟ یک خانواده بعدش باید دوباره تحت پشتیبانی قرار بگیره، برای مباحث فرهنگیش، برای مباحث تربیتیش، برای کاهش اختلافات، و در کنار خانواده ها باشیم. نرخ کم، یعنی تعداد کم مشاورین و روانشناسای ما که هر کدوم نیازه، به قول مقام معظم رهبری هر خانواده نیاز داره یک مشاور در کنارش باشه، ما این رو نداریم الان. پس این نیاز داریم که افزایش پیدا بکنن تعداد مشاوران و روانشناس خبره‌ای که به قول معروف سمج باشن در نگهداری خانواده. نه هر مشاوری که بیاد بلافاصله زن و شوهر رو دعوای زن و شوهر رو دیدن تشویق به طلاق بکنه و خودش یه آمار رو اضافه بکنه، و یا مشاوران روانشناسانی که لااقل فقر رو بدونن و نسبت به فقر و قانون سخت جنین آگاه باشن.
بله.
من خیلی موقع میبینم مراجعه من از من میپرسه من اجازه دارم این سخت بکنم؟ گفتم اصلا شما از من نباید اجازه بگیرید، من در جایگاه اجازه دادن نیستم. و حتی اینو نمیدونن که سخت جنین در هر مرحله ای حرام است، یعنی احکام بله در هر مرحله، نه ماهای اول، اون که ماهای اول که حالا تحت نظارت حالا پزشک و اینها باید صورت بگیره و موارد خاص خودش، ولی همین قانون، همین حکم و احکام رو باید تبلیغ کرد، مردم در موردش بیشتر ارتباط داشته باشن،
اطلاع
و همچنین
داشته باشن.
الان من متاسف شدم در مورد اینکه خانواده هایی هستن که خانواده های ثبت شده هستن، اتفاق
بله در بستر خانواده های رسمی خیلی مهم است. تشکر میکنم از شما جناب آقای حاج کاظم، رئیس اندیشکده نجات جنین. خب چه کارهای اندیشیده شده، چه تدابیری اتخاذ شده از سوی اندیشکده شما برای کاهش این نرخ، این نرخ نگران کننده؟
یه بخش راهکار به این موضوع قطعاً همین رسیدگی به حوزه فرزندآوری هست، از این جهت که برخی از مجلس‌ها نشون میدن که نخواستن فرزند عامل اول بوده در اینکه جنین جانش گرفته بشه و بیشتر این تکرار رو باشه، و خلاصه که تصور میشه که عامل اقتصادی شاید عامل اول باشه. عامل اقتصادی معمولا عامل دوم یا سوم ابراز شده، که تازه این هم ابراز کسی هستش که مرتکب شده، و بعضی از اوقات این عامل ها به صورت ترکیبی هم عمل میکنن. ما آنچه الان خودمون در حوزه فرهنگی داریم دنبال میکنیم.
بله.
یک از بحث تبیین و توانمندسازی خانواده ها برای اینکه اگر با این شرط روبرو شدن بتونن این شرط رو بدون اینکه جان جنین گرفته بشه مدیریت کنن، و دوم انصراف از سخت عملی هست که حالا خیلی مهمه، خیلی اثر گذاره، چون یه جنین هم برای ما مهمه، ولی خب اون حوزه تبیین و توانمندسازی حوزه پیشگیریه و اولویت داره، و حوزه سوم برخورد با تخلف هستش. این سه تا حوزه اگر وارد بشه به نظر میرسه که ما حتما میتونیم اوضاع بهتری داشته باشیم. ما الان آموزش های مختلف داریم، همین الان بنده استان مرکزی هستم و برای گروه اون پزشکی من برای بچه های فعال فرهنگی داریم دوره برگزار میکنیم. این دوره ها خیلی بازخوردهای عجیبی داره و افراد با تعجب میپرسن که من نمیدونستم که از همون ابتدا گرفتن جانش حرامه، یا اینکه از همون ابتدا جنین با سرعت بسیار شگفتی در حال رشد کردنه، یا اینکه از هفته سوم از عمر جنین که میشه هفته پنجم بارداری یا جستیشنال ایج اون نبضی که منشأ قلب هست شروع شده و در هر دقیقه داره حدود 110 بار میزنه، در حالی که طول جنین به اندازه جنین اندازه یک ماشه در اون دوره. و خب اینها رو خانواده ها نمیدونن.
فقدان آموزش شاید باعث بشه که خیلی دست به این کارها بزنن در واقع، یعنی که عدم آگاهی، یک عدم روشنگری در این حوزه بسیار مهم باعث شده که خانواده ها نادانسته و ناآگاهانه این کار رو انجام بدن در واقع.
تجربه زیسته با اینو میگه و ما فهممون از معارفمون هم همینه. برا میفهمن که قصد لذین قتل و اولاده هم صفحن به قید علم. من از این اینجوری میفهمم که قصد بلر که حالا یه دخل جنین هستش حتما صفحی یا نادانانه هستش و به قید علمه، یعنی کسی که این کارو میکنه دلیل کافی برای اینکه این کارو انجام بده، دلایلش واقعا کافی نیستش و فکر میکنه که خیلی وقتا کار درست انجام میده. با اندکی با 20 دقیقه مشاوره اتفاق افتاده که
فرد منصرف شدن در واقع.
بله، حالا در مواردی مثلا تا یه ساعت و نیم دو ساعت با اوقات این نیاز بوده که واسه به صورت بگیره. یه نکته کوچیکم از بکنم، خیلی وقتا سرریز برخی از مسئله های اجتماعی ما میاد تو این گروه. مثلا ما در برخی از موارد داریم که فردی متاسفانه باز هنوز هست نیجوری که حالا دختر دوست نداره یه پسر دوست نداره، و بعد مثلا متاسفانه بعض وقتا این میاد به سمت این که فرزند جدیدش که حالا جنسیتیه که نمیخواد رو خلاصه جانش در معرض تهدید قرار بگیره. خب اینا واقعا جای تاسف داره و ما باید این حوزه ها رو هم رسیدگی بکنیم که
قطعا
همینجوره.
قطعا همینطوره. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در این اندیشکده. انشالله آموزش های لازم از سوی شما صادر بشه برای سازمان ها و نهادها و خانواده ها، و به صورت رایگان اگر بشه این آموزش ها داده بشه، این مشاوره ها داده بشه به خانواده هایی که حالا خیلی تمایلی به مشاور و اعتقادی به این چیزها ندارن، در اختیارشون قرار داده بشه تا جلوگیری بشه از این آماری که خیلی آمار جالب و مطلوبی نیست و وحشتناکه در بعضی از مواقع. آقای حاج کاظم عزیز خیلی ممنون و متشکرم، خدا خیرتون بده. خدا قوت میگیم به شما و خدا نگهدارتون باشه. تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید. شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 14:09 و همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم با موضوع خانواده و جوانی جمعیت. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شما نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو برای ما فرستادید. دوست عزیزی 912-4 شماره آخر 14-21 برای ما پیام دادن در واقع که من مستأجرم، ساکن تهران هستم با 3 فرزند و برای اینکه حالا سال به سال بخوام تمدید بکنم، جای جدیدی رو برای اجاره انتخاب بکنم، وقتی که میگم 3 فرزند دارم با واکنش‌های خیلی مطلوبی از سوی مالکین مواجه نمیشم، و یا مبلغ خیلی بالا بایستی باشه یا متراژ خونه بایستی بالا باشه، خب طبیعی هم هست با 3 فرزند و اینها، و این یک مقدار شاید برای سایر خانواده‌ها برای سایر خانواده ها در واقع مطلوب نباشه و این الگو پذیری خوبی نباشه و بعضی از مالکین مثلا خونه‌شون رو در اختیار این خانواده ها قرار نمیدن، در واقع که شما سه فرزند دارید، مشکلات زیادی رو داره، سر و صدا های زیادی رو داره و و و چه و چه، و این باعث میشه که خود به خود خانواده ها دست به فرزندآوری نزنن و در واقع همون تک فرزندی یا بی فرزندی ادامه بدن در واقع، و بایستی یک سازوکار و یک اندیشه اتخاذ بشه از سوی دولت، مسئولین محترم جامعه و یک حمایت‌های ویژه‌ای بشه. بحث جوانی جمعیت رو داریم در واقع. خب جوانی و شادابی و نیروی کار و مولد جامعه نیاز به فرزندآوری داره. تربیت نسل جوان و نسل جوان بسیار کارآمد هست برای جامعه و بایستی بیش از اینها به این موضوع مهم توجه بشه، کما اینکه توجه هم شده، اما در ورطه عمل یک مقدار با دستخوش تغییراتی صورت گرفته و اونطور که باید و شاید حمایت‌های ویژه‌ای نشده در واقع. یک بخشی رو همکارانم تهیه کردن در خصوص همین موضوع در راستای جوانی جمعیت که به اتفاق میشنویم و باز میگردیم با ادامه برنامه گفتگوی اجتماعی خدمتگزار شما خواهیم بود.
روند تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت با شعار مرکزی فرزند کمتر زندگی بهتر از دهه 30 شمسی در ایران آغاز شد. این سیاست و قوانین مرتبط با آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حالت تعلیق درآمد. با انجام سرشماری سال 1365 کلیدواژه‌هایی مثل انفجار جمعیت و بحران گرسنگی در زبان برخی از مدیران کشور پرتکرار شد. در شرایطی که اغلب مدیران و کارشناسان کشور در غفلت به سر می‌بردند و کلیه شاخص‌های جمعیت کشور رکوردهای حداقلی را به ثبت می‌رساند، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1391 نخستین هشدارها را علنی کردند که نتیجه بیش از 50 بار تاکید و تذکر معظم الله و اعلان خطرهای جمعیت شناسان و جمعیت پژوهان عبارتند از مصوبه حمایت از جمعیت و فرزندآوری در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، ولی با مخالفت‌های بنیادین دولت‌های 11 و 12 هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست‌های کلی جمعیت در 30 اردیبهشت سال 1393 به عنوان یک سند راهبردی توسط رهبر انقلاب اسلامی به همه قوای نظام ابلاغ شد. از سال 1392 روند بررسی طرح تعالی جمعیت در مجلس نهم و دهم پیگیری شد و با وجود 7 سال کار کارشناسی در نهایت به تصویب نرسید و 7 سال از بهترین سالهای پنجره جمعیت در ایران فرصت سوزی محض شد. با آغاز به کارگیری مجلس 11 این طرح با عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و در سال 1400 به تصویب رسید. قانون جوانی جمعیت که 73 ماده دارد و از سال 1401 لازم الاجراست، در صدد حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی است که میزان التزام مسئولین به این قانون و درصد تحقق امتیازات مندرج در آن قابل مناقشه و بررسی‌های بیشتر است.
بله، این گزارش رو شنیدیم در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سالها پیش ابلاغ شده اما اونطور که باید و شاید اجرایی نشده. از سال 1400 به این طرف تصویب میشه این قانون و از سال 1401 لازم الاجرا میشه، ولی خب در حیطه اجرا نقصانهای بسیاری رو داره. خانم دکتر قدیری، میخوایم دیدگاه شما در خصوص این طرح رو بدونیم، طرح جوانی جمعیت، سیاستهای ابلاغی که صورت گرفته به قوای سگانه و چگونه بوده تا به اکنون.
مقاله‌ای میخوندم از یه محقق آمریکایی تو واشنگتن تایمز چاپ شده بود، میگفتش که باید جمعیت رو به افزایش 60 میلیونی ایران رو در نظر بگیرید که طی 25 سال آینده 2 برابر میخواد بشه و بعد این 2 برابر شدن قدرت بی‌نهایت نظامی و انسانی این افراد رو افزایش میده. خب ببینید این نگاه ها از کجاها داره شکل میگه و اونا چه برنامه ریزی هایی در برنامه کلانشون برای این فضا داشتن و مقوله نفوذ که در دستگاه ها و فضاهای مختلفی که حالا این ابلاغیه ها صورت میگیره، ولی تا چه حد بتواند این ابلاغیه ها اجرایی بشود رو داریم بررسی میکنیم. یک نظریه پرداز بزرگ غربی به نام ساموئل هانتینگتون میگه که تمدن اسلامی ریشه در نوعی پویایی جمعیت داره. رشد بالای زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامی شاهدش هستیم این چالش را متفاوت میکنه و امروز بیش از 20% جمعیت جهان اسلام رو جوانان 15 تا 25 ساله تشکیل میدن. ما این صحبت ها رو که میشنویم، نظایر این صحبت ها رو که میشنویم، داریم میبینیم که فرهنگ غرب یک هراس فوق العاده ای دارن
جوانی جمعیت جهان اسلام.
دقیقاً من نگاه میکردم میدیدم که عائله های یهودی رو میگن حداقل باید 4 تا بچه داشته باشی، میان برای اینها میگن حداقل باید 4 تا بچه داشته باشه.
برای خودشون
بعد میزان حق اولاد پرداختی برای کارمنداشون زیاده، بچه زیاد موجب کاهش انواع اقسام مالیات ها میشه، مالیات هاشون رو به بچه زیاد کم میکنن. بعد کارمندای بازنشسته شون که دارای فرزند بیشتر هستن حقوق بازنشستگی بیشتری میگیرن. یعنی الان دوست عزیزمون اینجا صحبت میکردن در شرایطی که از اون هستن، این خانواده‌ای که دارن میگن خانواده حمایت نمیشه از این فضا دیگه، اما ببین سیاست هایی که برای این مقوله داره استفاده میشه. باز شما صحبت کردن الان در مقوله‌ای که الان برنامه‌ای که پخش شد 1191 گفتم، من الان نگاه میکردم حضرت آقا 1190 صحبت کردن، گفتن که من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتونه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. این کشور وسیع، این
ظرفیتشو داریم.
پس ما ببینیم هر اقدام، هر تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره رو باید مراقب باشیم. و ایشون میگه من معتقد به کثرت جمعیت هستم.
بله.
پس ما کجا داریم اشتباه میریم؟ ما در مدیریت های کلانمون داریم اشتباه میکنیم. مدیریت ها نه امکانات. ما فراوانی
یعنی
سیاست ها
اجرا نمیشن.
سیاست ها کاملا. الان من یه مقداری از سیاست ها به شما بگم. سیاست هایی که ابلاغ شد، سیاست های کلی جمعیت از 1393 از آقا ابلاغش کردن. ارتقا و پویایی بلندگی جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، حمایت از ازدواج های جوان، توانمندسازی برای هزینه های زندگی. که الان دوستی که پیام داده میگه من یه خانوادم تشکیل دادم به سه فرزند،
مالک بهش خونه رو اجاره
نمیده، من این خونه رو نمیدم به تو، بعد چه کنیم؟ با سه تا بچه از خونه بهش نمیخوان بدم.
مبلغم هرچی بگه میده ولی خونه بهش.
و بعد حالا شما نگاه کنید آمارهایی که از خونه های خالی که در داخل تهران هست، تو بتونن با این خونه های خالی بالا پایین کنن قیمت رو و بتونن کنترل داشته باشن.
معلومه وقتی که این اتفاقا میفته خب ما جمعیتمون در حال کاهش هست دیگه.
همینطور حتی مثلا نگاه کنید فرهنگ سازی که برای احترام و تکریم سالمندان هست، من چقدر دارم صحبت میکنم تو جای دیگه در حوزه روانشناسی سالمندان چیکار داریم میکنیم، یعنی چه خدماتی قراره داده بشه، چه فضاهایی هست که افراد امید زندگیشون افزایش پیدا بکنه تو این زمینه دیگه. اینا همه ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، اینا همه ابلاغیه‌هایی بوده، اینا همه به قول معروف ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت بوده.
بی فرزندی یا تک فرزندی در آینده برای خانواده پیامدهای بسیار منفی رو خواهد داشت. پدر و مادری که فرزند ندارن در سن پیری، سن بالا،
اصلا من یه چیز جالب برای شما بگم، اینکه وقتی اینا سن ازدواجشون بالا میره و اینها ازدواج میکنن، خب چند سالم حالا کنار هم میخوان باشن و یه موقعی مشاور پیش ازدواج میگم چند سال بعد میخوایم فرزندان بشین، باور کنید اکثرشون میگن 3-5 سه سال بعد، 5 سال، تا که 30 سال،
مثلا دقیقاً
مثلا خانم 30 ساله، آقا 37 سال، تازه 3-5 سال بعد هم میگم نمیشه
اختلاف سنی
فضا اینطوری هستش. بعد نگاه میکنیم توی این فضا میبینیم که حتی یک نکته مهم، مدیریت مهاجرت به داخل خارج، یعنی همین خروج جمعیت ما، همین فرار مغزهای ما، همین فرار نخبگان ما در اتفاق میفته. اینها همه مواردی هستش که برای وصل میشه به سیاست‌های کلی جمعیت ما، یا به قول معروف ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلام، ارتقای امید به زندگی.
خانم سبک زندگی اسلامی بسیار مهمه خانم دکتر. این سبک زندگی اسلامی یه بخشی رو پخش کردم ابتدای برنامه، خانواده پر جمعیت جوان ایرانی، که یه مثلا یه جای صحبتشون این بود، خیلی از بزرگان ما این رو هم میگن، امیدوارم که بهش باور داشته باشیم، که هر بچه به دنیا میاد خدا به ما میده روزیش رو هم میده. این سبک اسلامی رو باید سی پیاده بکنیم، نگیم آقا نه اینا باوره، یه باور تعریف نشده است، اینطوری نیست.
من خب
بوده به هر حال داریم میبینیم، یه مقدار مثلا خانواده خوشبین رو نگاه بکنیم، به هر حال با فرزند آوری، با اون فرزندی که تازه به دنیا میاد، رزق و روزی جدیدی باب میشه در اون خانواده.
من در ادامه صحبتتون حدیثی از پیغمبر اکرم بگم که فرمودن که فرزندان در دنیا زینتن، مایه استعانتن، امداد و قدرتن، مایه غلبه مؤمنانن و در آخرت مایه مباهات و پیامبر اسلام هستن.
بله
حتی در آیت قرآن ما میگه فرزندانتون رو نکشین، از ترس نکشین. افکت ترس، احساس ترس، ترس از همه چی میتونه باشه دیگه، ترس از حالا موقعیت اقتصادی، ترس از این که حالا ما بتوانیم کنار هم باشیم، و ترس هایی که حالا در باورهای غلط بنیادین من اگر بخوام صحبت کنم تعداد زیاده.
این تعداد فرزند بیشتر مثلا برخی خانواده که با مشکلاتی مواجه شدن صرف این نبوده که چون فرزندشون زیاد بوده، حالا مثلا به لحاظ تربیتی اون شاید عدم کنترل خود پدر و مادر و والدین بوده که فرزندان به مشکلاتی برخوردن، حالا مثلا بحث اعتیاد و بحث حالا مشکلات و نابهنجاری های اجتماعی که برای فرزندان به وجود آمده. اگر که این والدین از آموزش و آگاهی کامل برخوردار بودن شاید بدون درآمده خیلی رو داریم میبینیم در روستاها خانواده با 7-8-10 تا بچه، همه بچه هم به حمدالله عاقبت به خیر شدن، به جایی رسیدن و اینا با درآمد اندک. چرا؟ پدر و مادر انسجام، اون روابط عاطفی که شما در ابتدا فرمودید کامل بینشون برقرار شده، اون عزت و احترام در خانواده جاری و ساری بوده و با درآمد اندک بچه‌ها به اون جاهایی که باید رسیدن رسیدن. در واقع
من این میگه از ترس نکشین فرزندانتون رو، من میخوام یه جمله جالبی بگم. ببینید پدر و مادری که وقتی فرزند به دنیا نمیاد مجبورن کار کنن و کنارش نباشن.
بله.
به همین راحتی یه فرزند چند تا والد داره و بعد دلبستگی نایمن پیدا میکنه. همین فرزند وقت دلبستگی نایمن براش ایجاد میشه.
بله.
ترس از دست دادن، دوست نداشته شدن، ول شدن در ذهن و ناخودآگاهش افزایش پیدا میکنه. و شما مقوله اعتیاد رو گفتین، فرد برای اینکه فرار کنه از فکر ول شدن و ترس از دست دادن اعتیاد رو
همزمان
خودش میدونه، یعنی بلا فاصله اتوماتیک بدون اینکه همین مصرف مشروبات الکلی، همین مصرف سیگار و قلیون هایی که میبینی جوان های ما الان دارن استفاده میکنن برای ترس از دست دادن. و اگه ما سیاست هایی بزنیم پدر و مادر بتونن تا 18 ماهگی لااقل کنار فرزندشون باشن، شما سرمایه گذاری کردین برای چند سال آینده.
یه مقدار حالا شاید مثلا برخی شنوندگان بشنون بگن آقا دارین شعاری صحبت میکنین با این درآمد و درآمد اندک و هزینه های بسیار، شاید این هم محقق نشه، پدر و مادرها مجبور باشن دو شیفت کار بکنن و اینها و در کنار فرزندانشون نباشن، اما یک مدیریت بسیار بالایی میخواد از سوی والدین و این آموزش های خیلی خوب رو بایستی دیده باشن در واقع. چون اگر که اینجا به هر حال به قول شما اگر که در کنار فرزندانشون نباشن، درآمدشون کمتر باشه اما نباشن بخوان درآمد رو بیشتر بکنن، هزینه هاش رو در بعدها پرداخت خواهند کرد و بسیار گزافتر هم خواهد بود. فرزندی که اعتیاد پیدا بکنه به هر حال نابهنجاری های اجتماعی براش پیش بیاد به هر حال مشکلات بسیاری براش پیش خواهد آمد. خانم دکتر قدیری فکر میکنم فرصت زیادی رو دیگه نداشته باشیم و در این برنامه استفاده کردیم از صحبت‌های شما و تشکر میکنیم که در این برنامه حضور داشتید. خیلی جای کار داره، خیلی جای صحبت داره این موضوع مهم و انشالله بتونیم در برنامه‌های آتی هم از حضور شما استفاده بکنیم در این برنامه. سرکار خانم دکتر زینب قدیری، پژوهشگر محترم خانواده جمعیت و مدرس دانشگاه.
باهاتون خداحافظی
می‌کنم. ارادتمند شما هستیم.
منم از شما تشکر می‌کنم و دستاندر کاران برنامه خوب شبکه رادیوی گفتگو و شما مجری تمام من که در کنارتون بودید و سرکار خانم که مهمان برنامه بودید.
بله.
و شنوندگان عزیز.
فقط من یه خواهش
داشتم. بله خانم نوری هستم، همراه ما بودن. بفرمایید خواهش می‌کنم صحبت‌های پایانی شما.
امیدوارم که دولت واقعا به خانمهای سرپرست خانوار که حالا مرد بالا سرشون نیست، یه حقوق بازنشستگی 8 تومن 10 تومن دارن، هم باید اجاره خونه بدن، هم قسط بدن، هم وام بدن، هم پسر بچه رو بخوان تامین کنن، دوا دکتر همه چیز هست، خواهشن بیشتر به فکر زنان سرپرست خانوار، زنانی که سرپرست ندارن، مرد ندارن، 2 تا 3 تا بچه دارن حمایت کنن، مخصوصا برای جوونا اگر بتونن واقعا یه کاری درست بشه که این جوون واقعا اگه سالم باشه و سالم هست بتونه
بعد از سربازی مشغول به کار بشه، دغدغه نداشته باشه، این استرس رو نداشته باشه. متاسفانه ما 8 تومن 10 تومن میگیریم، هم باید قسط بدیم، هم اجاره خونه بدیم، هم دو تا پسر بچه شیطون رو تأمین کنیم. هیچ کدومش هم نمیتونیم تأمین کنیم، واقعا کفایت نمیکنه.
باید این قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با سرعت بیشتری اجرا بشه.
امیدوارم که بررسی بشه و این توجهی کنن دولت.
خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم که در این برنامه حضور داشتید. آرزوی توفیق و سلامت دارم برای شما.
زحمت کشید.
ارادتمند شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی اجتماعی. درود به همه شما. تشکر میکنم که برنامه امروز رو شنیدید با موضوع خانواده و جوانی جمعیت. شنبه هم خدمت شما خواهیم بود با موضوع نخبگان و جوانی جمعیت از ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفتگو. مراقب خودتون باشید. روز خیلی خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه از پخش رادیو گفتگو شنونده برنامه فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم دیروز بازرسین سازمان ملل از محل اردوگاه‌های آوارگان جنگی بازدید کردند. بازرس واژه‌ای فارسی است. جمع‌بستن واژگان با یا و نون شیوه‌ای است که در زبان عربی کاربرد دارد. پس چگونه می‌توان واژه عربی بازرس را به شیوه‌ای که در دستور زبان عربی متداول است جمع بست؟ آیا بهتر نیست به جای بازرسین گفته شود بازرسان یا بازرسها؟ بدین سان می توان ساختار دستوری زبان فارسی را حفظ کرد. زبان خانه وجود ماست. خانه ایست که در آن زندگی می کنیم و بنابراین دور از این خانه بی پناه خواهیم بود. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
18 سال با شما.
روز آمد و واقع‌گرا.
اثرگذار و کاربردی.
سیاست.
مناظره.
ارتباطات و رسانه.
تفسیر مباحث اجتماعی.
رادیو گفتگو، رسانه گفتمان ساز. در 18th سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، همراهی شما اعتبار ماست.
تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو به مناسبت آغاز 19th سال فعالیت خود تقدیم می کند. برنامه گفتگوی فرهنگی با حضور آقای وحید جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی. امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت ساعت 19:30 تا 21. ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی